پیام مولا از بستر شهادت. شرح وصیت امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی علیه السلام. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. تدوین و نگارش محمد مهدی نادری قمی. ناشر انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه. کتابخوان علیرضا بختیاری. جلسه هشتم، عنایت خاص خداوند به حج و خانه کعبه. والله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم فانه ان ترک لم تناصروا. و خدا را، خدا را در مورد خانه پروردگارتان در نظر داشته باشید و تا زنده هستید آن را خالی مگذارید که اگر آن رها شود مهلت داده نمی شوید. مروری بر مطالب جلسه پیشین. امیرالمومنین علیه السلام در ابتدای این وصیت شریف یک سلسله ارزش‌های انسانی عام را که عقول همه انسان‌ها درک می‌کند و می‌پذیرد مورد توصیه قرار داد، نظیر نظم در امور، رسیدگی به مظلومان، مبارزه با ظالم و مانند آنها. این امور در اخلاقیات همه انسان‌ها در طول تاریخ در همه جوامع و مناطق جهان مطرح و مورد قبول بوده است. البته همه انسان‌ها در پایبندی و عمل به این اصول در یک حد و اندازه نیستند، اما به هر حال هیچ عاقلی نیست که ارزشمند بودن این امور را انکار کند و برای مثال بگوید کمک به مظلوم خوب و پسندیده نیست یا مبارزه با ظالم ناپسند و بد است. هیچ انسان عاقلی حتی احتمال این مطلب را نیز نمی‌دهد. از این رو همان گونه که پیش از این نیز اشاره کردیم میتوان گفت این امور در واقع از مستقلات عقلیه هستند و عقل به تنهایی برای تشخیص و تصدیق آنها کافی است و بیانات دین در زمینه آنها جنبه ارشادی و تأکیدی دارد. در هر صورت امیرالمؤمنین علیه السلام پس از طرح این سلسله از ارزش‌های انسانی و عقلانی که مورد اتفاق همه عقلاست به بیان و توصیه ارزش‌هایی می‌پردازد که خاص مسلمانان و پیروان قرآن و اسلام است. در صدر این دسته از ارزش‌ها آن حضرت ابتدا نسبت به قرآن کریم و استفاده از آن توصیه فرمود: الله الله فی القرآن. سپس برای ایجاد انگیزه بیشتر و تحریک احساسات و غیرت اسلامی این عبارات را هم اضافه فرمود که لا یسبقکم بالعمل بهی غیرکم. مبادا دیگرانی که مسلمان نیستند و اعتقادی به قرآن ندارند در عمل به آن بر شما پیشی بگیرند. در توضیح این فرمایش حضرت مطالبی را در جلسه قبل بیان کردیم. پس از سفارش نسبت به خود قرآن، امیرالمؤمنین علیه السلام سفارش‌هایی را نسبت به محتوا و مطالبی که در قرآن کریم آمده مطرح می‌فرماید. در این زمینه قبل از هر مطلبی به مسئله نماز و جایگاه و اهمیت آن اشاره فرمود: الله الله فی الصلاه فإنها عمود دینکم. مراقب نماز باشید که ستون خیمه دین شماست. این فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام مفاد آن روایت مشهور است که می‌فرماید: اول ما یحاسب علیه العبد الصلاه، فاذا قبلت قبل سائر عمله و اذا ردت علیه رد علیه سائر عمله. اولین چیزی که بندگان نسبت به آن مورد محاسبه قرار می‌گیرند نماز است، پس اگر نماز مورد قبول واقع شود، سایر اعمال بنده نیز قبول می شود، و اگر نماز قبول نشود، سایر اعمال او نیز پذیرفته نخواهد شد. در هر صورت درباره این فراز وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام در جلسه قبل، تا جایی که فرصت اقتضا می کرد، توضیحاتی دادیم. البته جای آن هست که درباره نماز و اهمیت و جایگاه آن چند جلسه به صورت مستقل بحث شود، اما در اینجا برای آن که مروری بر تمام این وصیت شریف داشته باشیم، در شرح فراسوی آن به ناچار باید اختصار را نیز رعایت کنیم. بر همین اساس در شرح فراز مربوط به نماز به همان مقدار که در جلسه پیشین توضیح دادیم بسنده می کنیم و به سراغ فرازی دیگر از این وصیت می رفیم. جایگاه ویژه حج و خانه کعبه. امیرالمؤمنین علیه السلام پس از سفارش به نماز به مسئله حج و اهمیت آن اشاره می کنند. والله الله فی بیت ربکم لا تخلوه ما بقیتم فانه ان ترک لم تناصرو. بترسید از خدا، بترسید از خدا درباره خانه پروردگارتان، تا زنده هستید آن را خالی مگذارید که اگر ترک شود و رها گردد مهلت داده نمی شوید. گویا پس از نماز مهمترین عبادت در عالم اسلام حج است که مولای متقیان علی علیه السلام بلافاصله بعد از نماز با این تأکید نسبت به آن سفارش می کند. اگر به منافعی که در حج وجود دارد توجه کنیم، سر این تأکید امیرالمؤمنین علیه السلام تا حدودی روشن خواهد شد. حج منافع گسترده‌ای برای مسلمانان و جامعه اسلامی به همراه دارد. گستردگی این منافع به حدی است که ابعاد مختلفی همچون منافع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، عبادی و نظامی را شامل می شود. به همین جهت قرآن کریم درباره حج تعابیری عمیق و بلند دارد. از جمله در جایی می فرماید:
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام.
خداوند کعبه بیت الحرام را وسیله برای سامان یافتن کار مردم قرار داده است. در جای دیگر فلسفه حج را برگزاری یک گرد همایی بزرگ اسلامی معرفی می کند.
و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا
و خانه کعبه را برای مردم محل اجتماع قرار دادیم. در سوره حج نیز این چنین می خوانیم:
و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ.
در میان مردم برای ادای حج بانگ برآور تا پیاده و سواره بر هر شتر لاغری که از هر راه دوری می آیند به سوی تو روی آورند تا شاهد منافع خیش باشند. در اینجا آنچه در وصیت امیرالمؤمنین علیه السلام جالب توجه است این است که نمی‌فرماید الله الله فی الحج یا الله الله فی بیت الله، بلکه با تعبیری عاطفی می‌فرماید الله الله فی بیت ربکم، مراقب خانه پروردگارتان باشید. این تعبیر حیثیت تحریکش بیشتر است. می‌فرماید خانه خدایتان را خالی نگذارید، خانه‌ای که از یک سو بیت الله است ولی از سوی دیگر آن خانه را نه برای خود که برای مردم و در جهت منافع آنان بنا کرده است.
این اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدی للعالمین.
در حقیقت نخستین خانه‌ای که برای عبادت مردم نهاده شده همان است که در مکه است و مبارک و برای جهانیان مایه هدایت است. این خانه از یک طرف به خدای متعال انتساب دارد و از یک طرف به مردم منتسب است و برای نفع آنها و تأمین مصالحشان بنا گردیده است. بر این اساس برای تشویق مردم به حج این تعبیر بسیار رساتر است که به خانه خدایتان عزیمت کنید. آیا نمی خواهید به خانه خدایتان بروید؟ این تعبیر بسیار تحریک کننده است برای آن که افراد تشویق شوند تا بار سفر ببندند و عازم حج خانه خدا شوند. امیرالمؤمنین علیه السلام در ادامه و برای آن که بعث و تحریک به حج بیشتر شود تهدیدی را چاشنی کلام خیش می فرماید: لا تخلوه ما بقیتم فانه ان ترک لم تناظروا، تا زنده هستید خانه خدا را خالی نگذارید که اگر خانه خدا متروک شد لم تناظروا. درباره این عبارت لم تناظروا بحثایی شده که معنا و مفهوم آن چیست. گویا نسخه هم وجود دارد که لم تنظروا تعبیر شده است. اگر این نسخه باشد معنای سخن امیرالمؤمنین علیه السلام این است که اگر خانه خدا متروک شد دیگر به شما مهلت نمی‌دهند، وانگاه که خانه خدا متروک واقع شود عذاب بر شما نازل خواهد شد. این مضمون در برخی روایات دیگر نیز آمده است که اگر خانه خدا را ترک کردید هلاک می شوید. همچنین تصریح شده مادام که این خانه برپاست خداوند بر این امت عذاب نازل نمی کند. سر این مسئله نیز آن است که تا وقتی خانه کعبه برپاست و مردم به حج می روند دین و اسلام هم باقی است و اگر این خانه متروک شود اسلام از بین خواهد رفت و دنیایی که اسلام در آن نباشد خداوند دست رحمت خود را از سر مخلوقات و اهلان دنیا برخواهد داشت. شبیه این تعبیر در مورد استغفار هم وارد شده است. قرآن کریم در این باره می فرماید:
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
تا تو در میان آنان هستی خدا بر آن نیست که ایشان را عذاب کند و تا آنان طلب آمرزش می کنند خدا عذاب کننده ایشان نخواهد بود. می فرماید دو عامل مانع نزول بلا و عذاب بر امت اسلامی است. یکی وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در میان مردم و دیگری استغفار و توبه مردم از گناهان و خطاهایشان. این دو عامل باعث می شود که این امت از عذاب استیصال که بر امتهای پیشین نازل می شد در امان باشند. عذاب استیصال، پیامد غفلت از کعبه. بسیاری از امتهای انبیای گذشته که قرآن سرگذشت آنها را نقل می کند به دلیل طغیان و سرکشی عذاب عمومی بر آنها نازل شده و به کلی نابود گردیده و به هلاکت رسیدند. در سوره شعرا داستان چندین تن از پیامبران را بیان می کند که امتهای آنها به عذاب استیصال مبتلا شدند و دلیل آن را نیز اینگونه بیان می دارد که اکثریت هر یک از این امتها مسیر نافرمانی و کفر را پیش گرفتند.
و ما کان اکثرهم مؤمنین،
در این میان تنها این امتند که از عذاب استیصال مسئولیت دارند. البته عذابهای محدود و موقت بر همه امتها نازل می شده و بر این امت نیز نازل شده و خواهد شد. در همین حال حاضر نیز مسلمانان کم و بیش در گوشه و کنار به عذابهای مبتلا هستند. بسیاری از این عذابها معلول اعمال خود ماست.
و ما اصابكم من
و هر مصیبتی به شما برسد به سبب اعمال خود شماست. قرآن کریم بسیار بر این نکته تأکید دارد و مرتباً به مسلمانان سفارش می کند که دستورات الهی را رعایت کنید و با آنها مخالفت نورزید و از عواقب این کار برحذر باشید. از جمله پیامدهای خطرناک این امر بروز اختلاف و برادرکشی در جامعه اسلامی است.
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض.
بگو او تواناست که از بالای سرتان یا از زیر پاهایتان عذابی برای شما بفرستد، یا شما را گروه گروه به جان هم اندازد و عذاب بعضی از شما را بر برخی دیگر بچشاند. البته همچنان که می دانیم متاسفانه در طول تاریخ و شاید در همین عصر حاضر نمونه هایی داریم که مسلمانان این پند قرآن را جدی نگرفتن و به برادرکشی مبتلا شدن که به مراتب از جنگ با دشمن بدتر است. این گونه عذاب‌ها که عذاب‌های تنبیهی است بر امت اسلامی نیز مانند امت‌های پیشین نازل می‌شود. سیل، زلزله، قحطی و مواردی از این قبیل که در جوامع اسلامی اتفاق می‌افتد می‌تواند مصادیقی از نزول بلای الهی باشد که برخی مسلمانان به سزای اعمال خیش بدان دچار می‌شوند و خداوند بدین وسیله می‌خواهد دیگران متنبه گردند و به هوش آیند.
ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون.
و قطعا غیر از آن عذاب بزرگتر از عذاب این دنیا نیز به آنان میچشانیم، شاید که بازگردند. بنابراین سنت الهی این است که برای ایجاد تنبه و بیداری مردم و به امید آن که دست از گناه و نافرمانی بردارند، بلاها و عذابهای محدودی را در این دنیا بر آنان نازل می فرماید. اما در مورد امتهای گذشته علاوه بر این گونه عذابها اگر به طغیان و نافرمانی ادامه می دادن، در نهایت عذاب استیصال بر آنان نازل می گشت و همه نابود می شدن و جز صالحان و مؤمنانشان کسی باقی نمی ماند. نمونه بارز این امر قوم نوح هستند که جز عده‌ای معدود که در کشتی سوار شدند بقیه همگی هلاک گردیدند. بسیاری از امت‌های پیشین نظیر قوم نوح به عذاب استیصال مبتلا شدند که داستان برخی از آنها نیز در قرآن آمده است. این در حالی است که همچنان که اشاره کردیم در مورد امت اسلامی ضمانت شده که از عذاب استیصال در امان هستند و بلایی نازل نمی‌شود که امت اسلام به کلی نابود گردد. اما این مطلب منافات ندارد با اینکه در گوشه و کنار امت اسلامی عذابهای موقت و تنبیهی نازل شود. در هر صورت در این وصیت شریف و برخی روایات دیگر که همین مضمون را دارند به این مسئله اشاره شده که اگر مسلمانان خانه خدا را تنها بگذارند خداوند دیگر مهلتشان نخواهد داد و عذاب استیصال بر آنان نازل خواهد شد. خداوند این خانه را به نام خیش بنا کرده و آن را مأمن قرار داده است که هر کس به آن پناه برد و در حریم آن مأوا گزیند در امان است و کسی حق ندارد معترض او گردد. حتی حیوانات و گیاهان در آن مکان در امانند و کسی حق تعرض به آنها را ندارد. خداوند چون این خانه امنی را پدید آورده و قرنها به وسیله انبیای متعدد الهی درباره آن تبلیغ شده است، اکنون بزرگترین و بالاترین اهانت به مقام ربوبیت الهی این است که مردم به این خانه پشت نمایند و آن را تنها و متروک رها کنند. اگر چون این اتفاقی بیافتد خداوند دیگر بر مردم رحم نخواهد کرد و عذاب استیصال بر آنها نازل خواهد شد. حج و منافع بیشمار آن. آنگاه که حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام با کمک حضرت اسماعیل علیه السلام بنای این خانه را به اتمام رساند، خداوند به او فرمان داد که
و اذن فی الناس بالحج یأتوك رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق.
و در میان مردم برای ادای حج بانگ برآور تا زائران پیاده و سوار بر هر شتر لاغری که از راهی دور می آیند به سوی تو رویاورند. از آن پس نیز همه انبیای الهی از فرزندان ابراهیم و غیر آنان به مسئله حج و آمدن مردم به زیارت خانه خدا دعوت و بر آن تأکید می کردند. در روایات ما هست که حتی انبیای قبل از حضرت ابراهیم علیه السلام نیز برای زیارت این مکان و حجرالاسود می آمدند. البته تا زمان حضرت ابراهیم علیه السلام خانه کعبه به صورت بیتی معمور و خانه آباد نبود تا آنکه حضرت ابراهیم علیه السلام آن را بنا کرد و رسما به عنوان یک عبادتگاه همگانی همه مردم را برای انجام فریضه حج به سوی آن دعوت کرد. از آن روزی که این خانه مأمن مردم قرار داده شد و مؤمنان در اطراف آن به عبادت پرداختند تا به امروز برکات فراوانی عاید آنان شده است. برخی از این برکات مشهود و قابل محاسبه است و برخی دیگر نیز در اثر اینکه ما دوراندیش نیستیم و بینش ما محدود است و فقط می توانیم پیش پایمان را ببینیم، متاسفانه از چشم ما پنهان مانده و درست نمی توانیم ارزش آنها را بسنجیم و درک کنیم. حقیقت این است که پس از قرآن کریم که هدایت همگانی برای همه انسانها تا روز قیامت است، یکی از پربرکت ترین نعمت‌های خداوند همین خانه کعبه در مکه معظمه است و یکی از بهترین تکالیفی که انسان‌ها موظف به آن هستند و ضامن سعادت دنیا و آخرت آنهاست همین عمل و عبادت شریف حج است. متاسفانه ما انسان‌ها نسبت به بسیاری از نعمت‌هایی که در اختیارمان قرار داده شده ارزیابی درستی نداریم و قدر و اهمیتشان را درست درک نمی‌کنیم. خداوند وجودهای پرخیر و برکتی همچون وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و انوار مقدس حضرات ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین را به بشریت ارزانی داشته است که ارزش نعمت وجود هر یک از آنها از مجموع نعمتهای دیگر خداوند برتر و بالاتر است، اما متاسفانه مؤمنان و دوستان و شیعیان ایشان آنطور که باید و شاید قدر آنها را ندانستند و بهره لازم را از وجودشان نبردند. بسیاری از نعمتهای دیگر خداوند نیز همین گونه است که از جمله آنها می توان به عبادات و تکالیفی که در شریعت مقدس بر عهده ما قرار داده شده اشاره کرد. عباداتی که خدای متعال بر بندگان مقرر فرموده گرچه ظاهرش امر و تکلیف است و سختی و کلفت دارد، اما اگر کسی چشم بصیرت داشته باشد و درست بیندیشد خواهد دید که اینها از بزرگترین نعمتهای الهی هستند. نماز و روزه و حج و مانند آنها ظاهرشان این است که تکلیفی بر ما تحمیل می شود، اما باطن و حقیقتشان هدیه ها و نعمت های بزرگ الهی است که بر ما ارزانی داشته شده است. استفاده از این نعمت ها آنقدر برای بشر ضروری و حیاتی بوده که خداوند در مقابل ترک آنها عقاب قرار داده است. از این رو با نگاهی واقع بینانه می توان دید که این وعده عذاب در حقیقت از محبت الهی به انسان ها سرچشمه می گیرد و خداوند خواسته تا از این طریق در انسانها ایجاد دایی و انگیزه نماید که از این نعمتها و غذاهای حیاتی معنوی حتما استفاده کنند. اگر خدای متعال این عقابها را قرار نمی داد، بسیاری از کسانی که همتشان ضعیف است دایی قویی نداشتند که این اعمال را انجام دهند و در نتیجه از برکات آن محروم می ماندند. اکنون با این کار خدای متعال آنها از ترس عذاب و عقاب هم که شده این امور را انجام می دهند و ثمرات و برکات آن بهره‌مند می شوند. بنابراین جعل عقاب در مقابل ترک این اعمال نیز خود نوعی رحمت الهی است. در هر صورت فعلا بحث ما در حج است. همان گونه که اشاره کردیم خانه کعبه و حج منافع فراوانی برای بشر به همراه دارد و از بزرگترین نعمتها و عطایای الهی به انسان است. دشمنان نیز با درک اهمیت و جایگاه حج و آثار آن در جامعه اسلامی از همان ابتدا از کعبه و حج هراس داشتند و به انهای مختلف در صدد مبارزه با آن برآمدند. از همان ابتدا و صدر اسلام که بین مسلمانان اختلاف افتاد و کسانی به مخالفت با ائمه اطهار علیهم السلام برخواستند و انگیزه هایی برای دنیاداری و ریاست در سر آنان پیدا شد و جنگ هایی بر سر این مسئله به وقوع پیوست، عده‌ای به این فکر افتادند که بساط حج را برهم بزنند. قبل از همه بنی امیه به این فکر افتادند و تلاش کردند به بهانه های گوناگون مردم را از رفتن به حج باز دارند و هر گروهی را به صورتی به چیزی مشغول کنند. یکی از این شیوه ها چیزی است که امروز نیز با همان شیوه اموی ترویج می شود و کسانی در صددند به این بهانه مردم را از رفتن به مکه و حج منصرف نمایند. آن شیوه این است که میگویند هر مستطیعی نسبت به انجام حج تکلیف واجبی دارد که با یک بار رفتن به حج انجام میدهد و تمام میشود و پس از آن دیگر لازم نیست سفرهای متعدد مستحبی عمره و حج داشته باشد و به جای آن باید به انبوه فقرایی که در کنارش هستند نگاه کند و پولهایش را به جای صرف در حج و سفر مکه در راه رفع مشکلات فقرا و محرومان جامعه صرف نماید. این چه کاری است که انسان پولهایش را به مملکت بیگانه ببرد و به جیب کسانی سرازیر کند که اگر برای اسلام ضرری نداشته باشند نفعی هم ندارند؟ بنابراین به جای این کار بیاییم و همین پول را در راه محرومیت زدائی و زدودن چهره کریه فقر و محرومیت از شهر و دیار خودمان صرف کنیم. متاسفانه امروزه در جمهوری اسلامی نیز گاهی چنین نغمه هایی شنیده می شود که برای مثال با توجه مشکلات و مسائل ارضی خوب است از حد جلوگیری شود یا دست کم محدود گردد. البته این افراد سوء نیتی ندارند، ولی بنی امیه و امثال آنان سوء نیت داشتند. آنها می‌دانستند که در اثر این عمل ریشه اسلام تقویت می‌شود، عزت مسلمین در جهان محفوظ می‌ماند و مادام که بساط حج برقرار باشد نمی‌توان با حقیقت اسلام مبارزه کرد. واقعیت نیز همین است. در برخی روایات حج به عنوان پرچم اسلام معرفی شده که تا وقتی این پرچم برافراشته است و مردم به حج می روند اسلام زنده است و اگر حج ضعیف شود و این پرچم خدای ناکرده بیفتد اسلام نابود می شود. البته باید اعتراف کنیم که متاسفانه برای ما هم که پرورش یافته یه مکتب اهل بیت علیهم السلام هستیم این مطلب چندان روشن نیست و تصور درستی از آن نداریم. ما اولا منفعت را فقط در منفعت مادی منحصر می کنیم و ثانیا منفعت مادی را هم فکر می کنیم آن است که در کوتاه مدت و همین امروز و فردا به جیبمان وارد شود و اگر چیزی امروز از جیب ما کم شد و همین امروز چیزی جای آن نیامد این ضرر است. چون این تصوری که نتیجه نزدیک بینی و نداشتن دوراندیشی است البته باطل و بسیار خام است. انسان‌های عاقل در موارد متعددی امروز هزینه می‌کنند که فردا و در آینده نتیجه آن را بگیرند. منفعت اقتصادی تنها این نیست که کاری حتما همین امروز نتیجه دهد. انسان‌های دوراندیش و خردمند در بسیاری موارد به سراغ کارهای زیربنایی می‌روند که ده‌ها سال دیگر ثمر می‌دهد، اما آن ثمرات دیرپا، عمومی، وسیع و فراوان است. گرچه در کوتاه مدت ممکن است محدودیت‌ها و احیاناً ضررهایی به همراه داشته باشد. برای ارزیابی یک کار، انسان باید مقایسه کند بین محدودیت‌ها و ضررهای فعلیان و آثار و نتایجی که در بلند مدت بر آن مترتب می‌شود. ما در کارهایی که انجام می‌دهیم، اولاً باید امت اسلامی را امتی یک پارچه بدانیم و تنها به فکر منافع شخصی خودمان نباشیم، بلکه منافع امت اسلامی را در نظر بگیریم. و ثانیاً منافع را نیز نباید تنها به منافع آنی و زود حاصل منحصر کنیم. حتی بسیاری از منافع بزرگ مادی و دنیایی که نصیب افراد می شود در اثر آینده نگری است که بذری را می افشانند و زحمتی می کشند و پولی خرج می کنند و پس از 10 یا 20 سال حاصل سرمایه گذاری خود را می بینند و منافع فراوانی نصیبشان می شود. ماهیت برخی فعالیت‌های اقتصادی دراز مدت و دیربار است و ثمره آن در زمانی طولانی ظاهر می‌شود و برای نتیجه گرفتن از آنها باید صبر و حوصله به خرج داد. از سوی دیگر نیز همانطور که اشاره کردیم، ما نباید منافع خود را از منافع امت اسلامی جدا بدانیم. اگر مسلمانان ایران به کاری اقدام کردند که نتایج آن عاید همه امت اسلامی شد، گرچه مقداری از جیب خودشان خالی شود، اما اگر امت اسلامی در مجموع سربلند و بی‌نیاز شد و از آسیب دشمنان مسئولیت پیدا کرد، آیا این را باید منفعت دانست یا ضرر به حساب آورد؟ از این رو ما باید مقداری بینش خود را وسیع کنیم و هم منافع را به منافع کوتاه مدت منحصر نکنیم و هم در محاسبه نفع و ضرر یک کار مسلمانهای دیگر را نیز در نظر بگیریم. مسلمانان و مؤمنان همه اهل یک قبله و برادرند و نفع و ضرر هر یک نفع و ضرر دیگری نیز محسوب می شود. اگر ما با چنین دیدی به مسائل نگاه کنیم، آنگاه خواهیم دید که حج علاوه بر منافع سرشار و بی‌حساب معنوی، چه منافع عظیم و پرشمار مادی برای مسلمانان به همراه دارد. حج ضامن بقای اسلام. اگر کسی ادعا کند که اگر حج نبود من و شما امروز مسلمان و شیعه نبودیم، سخنی به گزاف نگفته است. اگر حج نبود، خون سید الشهدا علیه السلام هم پایمال شده بود. در اجتماع عظیم حج که مسلمانان همه ساله از اطراف و اکناف دنیا گرد هم می آیند، بسیاری از مطالب بازگو می شود و مردم اطلاع پیدا می کنند و ناگفته های مکتوم بسیاری با تبلیغاتی که صورت می گیرد برای امت اسلام در آن اجتماع علنی می شود. شاید شنیده و یا خوانده اید که امام باقر علیه السلام وصیت فرمودند که بعد از وفاتشان تا 10 سال در منا برای ایشان مراسم عزاداری برپا شود و روزه بخوانند. حقیقت این وصیت امام باقر علیه السلام برای بسیاری از ما نامفهوم است که منظور حضرت چه بوده است؟ مگر امام باقر علیه السلام با آن همه فضایل و کمالات دلش به این خوش است که مجلسی برایش برپا کنند و عده‌ای به سر و سینه بزنند؟ آیا کار بهتری نبود که حضرت به آن وصیت کند و همین هزینه را وقف آن نماید؟ این چه وصیتی است که هر سال بیایید و برای من عزاداری کنید؟ پاسخ این سوال به نوع بینش ما مربوط می شود. دید اولیای خدا و کسانی که ژرف نگر و دوراندیش هستند با دید ما متفاوت است. امام باقر علیه السلام این نکته را می دید که آن اجتماع بزرگی که هر سال در منا تشکیل می شود، ذکر نام امام باقر علیه السلام در آن اجتماع همگانی که مسلمانان سراسر عالم حضور دارند، باعث زنده شدن یاد شیعه و ترویج تشیع می شود. امام باقر علیه السلام یک شخص نیست، بلکه یک جریان، یک مکتب و یک تفکر است. امام باقر علیه السلام یعنی امام و رهبر شیعه و زنده نگاه داشتن نام آن حضرت یعنی ترویج و تبلیغ و زنده داشتن مکتب تشیع. از این رو این کار مسئله عزاداری برای یک شخص نیست، بلکه ترویج جریان و تفکری به نام شیعه است. البته برای آن که حساسیتی برانگیخته نشود، ظاهر کار این است که روزه‌ای برای امام باقر علیه السلام خوانده می شود. آن زمانها و حتی در این زمان مرسوم بوده و هست که مردم برای بزرگ خانوادگیشان مراسم سالگرد بگیرند و عزاداری کنند. امام باقر علیه السلام هم بزرگ بنی هاشم است و ظاهر قضیه این است که بنی هاشم در منا برای بزرگ خاندان خود به سوگ نشسته و به یاد او مراسمی برپا کردند. اما واقعیت این است که این کار تدبیری حکیمانه و بهترین راه برای ترویج و تبلیغ شیعه است. تا سالها وقتی مردم به منا می آیند و می بینند عده‌ای مشغول عزاداری هستند، سوال می کنند اینجا چه خبر است؟ عزاداری که جزء اعمال منا نیست، پس اینها به چه مناسبت و برای چه کسی عزاداری می کنند؟ حتما این فرد شخص مهمی بوده که این افراد برایش اقامه عزا کردند. بعد سوال می کنند این شخص چه کسی بوده است؟ پاسخ می شنوند که امام شیعیان. می پرسند شیعیان کیستند و چه عقیده‌ای دارند؟ در پاسخ گفته می شود اینها پیروان همان کسی هستند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم او را برای جانشینی پس از خیش تعیین کرد. بدین ترتیب ملاحظه می کنیم که اقامه عزا برای امام باقر علیه السلام در منا در واقع ترویج اهل بیت علیه السلام و مکتب ولایت و فروزان نگاه داشتن مشعل هدایت است. وسعت نظر و همه جانبه نگری در تحلیل مسائل دینی و اجتماعی. برخی از اموری که در دین وجود دارد ما حکمت‌های باطنی آنها را درک نمی‌کنیم. یکی از دلایل این امر آن است که ما نظرمان محدود است و مسائل را سطحی بررسی می‌کنیم. بسیاری از ضررهای ما مسلمانان نیز ناشی از نداشتن وسعت نظر و بینش عمیق است. مسائل را عمیق و همه جانبه دیدن از خصوصیات اولیای خداوند است که مؤید به تأیید الهی هستند و مسائل را با نور الهی نگاه می کنند. بنیانگذار جمهوری اسلامی امام خمینی رحمت الله علیه از جمله این افراد بود. در جریان نهضت اسلامی موارد متعددی پیش می آمد که امام تصمیماتی می گرفت که حتی تعجب نزدیکان و اطرافیان امام را نیز برمی انگیخت. اما با گذشت زمان فراست و دوراندیشی امام و درستی تصمیم ایشان بر همه آشکار می شد. برای نمونه یکی از تصمیماتی که حضرت امام رحمت الله علیه اثر دوراندیشی و وسعت نظر اتخاذ کرد، اعلام جمعه آخر ماه مبارک رمضان به عنوان روز قدس بود. امام این کار را در همان اوایل پیروزی انقلاب و در زمانی انجام داد که ما خودمان در کشور با انواع مشکلات، بحرانها و گرفتاریها مواجه بودیم. نوجوانها و جوانترهایی که امروز هستند آن روزها هنوز متولد نشده بودند، اما مسنترها به خوبی آن روزها و ماهای اول پیروزی انقلاب را به یاد دارند. در سالهای اول و دوم پس از پیروزی انقلاب و تأسیس نظام مقدس جمهوری اسلامی وضعیت به گونه‌ای بود که هنوز هیچ کس نمی توانست اطمینان داشته باشد که این نظام سر پا خواهد ماند. تمام تبلیغات و تحلیل‌های خارجی این بود که این نظام 6 ماه بیشتر دوام نخواهد آورد. وضعیت عجیبی بود. اختلافات داخلی، آشوب‌هایی که هر روز در گوشه و کنار اتفاق می‌افتاد، ترورهای کور که به راحتی افراد را در کوچه و خیابان به شهادت می‌رساندند و بسیاری مسائل دیگر کشور را در وضعیتی بسیار بغرنج و پیچیده و بحرانی قرار داده بود. در چنین شرایطی اصولاً کسی به طور عادی و طبیعی به این فکر نمی افتد که ما برای مسئله اسرائیل در قلب عالم اسلام یک اقدام جهانی طراحی کنیم. از این رو هیچ بعید نیست که این مسئله نمونه ای از الهام‌های الهی به قلب حضرت امام رحمت الله علیه بوده باشد و از این نمونه ها و تصمیمات حضرت امام در جریان انقلاب چند مورد هست که واقعا با تحلیل ها و امور ظاهری قابل توجیه نیست. اعلام روز جهانی قدس به وسیله حضرت امام رحمت الله علیه در آن شرایط با هیچ تحلیل ظاهری سیاسی جور در نمی آمد. اینکه کسی در اوج گرفتاری‌های داخلی و آن مشکلات عجیب نظیر کودتا، اختلافات داخلی، ترور و مسائل دیگر که معلوم نبود فردا سر این نظام چه بلایی بیاید، به فکر بیفتد که برای مبارزه با اسرائیل باید یک اقدام جهانی انجام داد، چیزی جز بینش الهی نیست. چون این تصمیم و تفکری یا مستقیماً الهامی الهی و خدادادی است که تابع و اثری از اندیشه خود فرد نیست و یا اگر هم از اندیشه و فکر خود اوست، فکری است که تربیت شده یه مکتب اهل بیت علیه السلام است و از انواران بزرگواران استفاده کرده که به چنین تعالی و رشدی رسیده است. این اندیشه نورانی و الهام گرفته از اهل بیت علیهم السلام است که می فهمد دشمن اسلام کیست، از کجا می خواهند به اسلام ضربه وارد کنند و از چه راهی باید به مبارزه و مقابله با این ترفند برخاست. البته آن روز همه سیاستمداران دنیا که مسائل را با همین تحلیل‌ها و معیارهای ظاهری می‌سنجند، این حرکت حضرت امام را چندان جدی تلقی نکردند. حتی سیاستمداران داخلی خودمان با طعنه و طنزهای مختلف ریشخند زدند و این امر را به سخره گرفتند. آنها می گفتند شما که هنوز وضع خودتان نامعلوم است و پایتان به جایی بند نیست، چطور همه مسلمان های دنیا را دعوت می کنید که جمعه آخر ماه رمضان بیایند و بر ضد رژیم غاصب صهیونیستی شعار بدهند و تظاهرات کنند؟ در وضعیتی که همه کشورهای عربی و بسیاری از کشورهای غیر عربی مسلمان و مسلمانان سایر کشورها تحت نفوذ آمریکا هستند و با ما مخالفند، چه کسی حرف شما را گوش خواهد کرد و دعوت شما را لبیک خواهد گفت؟ این تصمیم و حرف شما هیچ اثری ندارد و فردا که روز قدس شد و هیچ اجتماع و تظاهراتی صورت نگرفت، آبروی شما می رود و سنگ روی یخ می شوید. چرا حساب نشده کار می کنید و با این حرف های ناپخته و نسنجیده سیاسی بیهوده وضعیت ما را که بحرانی هست بحرانی تر می کنید؟ آری، اینها حرف ها و مطالبی بود که سیاستمداران داخلی خودمان در مقابل اعلام روز جهانی قدس از طرف امام رحمت الله علیه مطرح می کردند. اما گذشت زمان نشان داد که این سخن و حرکت امام چقدر هوشمندانه و حساب شده بوده است و روز به روز و سال به سال عظمت این تدبیر و تصمیم و ابتکار حضرت امام رحمت الله علیه روشن‌تر می شود. اگر این حرکت امام و جریان روز قدس و خروش همگانی مسلمانان دنیا نبود، فلسطینیان تا به حال از بین رفته و کاملا فراموش شده بودند. در آن سالها مردم فلسطین به وضعیتی افتاده بودند که دیگر رمق نفس کشیدن هم نداشتند. حرکت جهانی روز قدس فلسطینیان را دوباره زنده کرد و با آنها جانی دوباره بخشید. این حرکت پیدایش انتفاضه و خروش مجدد مردم مظلوم فلسطین را به دنبال داشت و خونی تازه برای ادامه مبارزه در رگ‌های آنان تزریق کرد. دو سه سال که از برپایی تظاهرات روز جهانی قدس سپری شد، کم کم ملت فلسطین دوباره احساس هویت کرد و به خود آمد که عجب، ما هم کسی هستیم و در دنیا افرادی هستند که برای ما ارزشی قائلند و ندای مظلومیت ما را می شنوند. اگر این حرکت شکست خورده بود و دولت‌های عرب مرعوب شده بودند، اسلام در منطقه شکست خورده بود. البته این اگرهایی که ما میگوییم به صورت قضیه شرطیه است که شرط آن هیچگاه تحقق پیدا نمی کند، چرا که خدای متعال جهان را به صورتی تدبیر کرده که اسلام باقی بماند و از بین نرود. عالم چون عالم اسباب و مسببات است، طبیعتاً ما نیز تعبیراتمان این گونه است که اگر فلان سبب محقق شود، فلان مسبب پدید خواهد آمد. لیکن در این مورد می دانیم که خداوند اسباب را طوری فراهم کرده که اسلام از بین نرود. جایگاه بیبدیل حج و خانه کعبه. به هر حال اکنون باز می گردیم به اصل بحث که درباره فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام و سفارشان حضرت در مورد حج بود. از جمله ابعادی که حج را مهم می کند، بعد فرهنگی و تبلیغی آن است. امروزه به خوبی نشان داده شده که کار فرهنگی و مسئله تبلیغات یکی از کارسازترین حربه ها و ابزارهایی است که برای تحقق یک هدف می توان از آن بهره جست. برای ایجاد یک حرکت، ایجاد زمینه فکری و فرهنگی مناسب آن بسیار مهم و حیاتی است. ما نیز اگر بخواهیم حرکتی را در جهان اسلام یا در کل جهان ایجاد کنیم، ابتدا باید بسترهای مناسب فکری و فرهنگی آن را فراهم آوریم. بهترین چیزی که در عالم اسلام میتواند این منظور را تامین کند، مسئله حج است. حج از نظر زمانی در ماهی قرار داده شده که امنیت برقرار است و هیچ مسلمانی طبق قانون اسلام حق ندارد به جنگ اقدام کند. البته تخلف همیشه انجام می شود، اما در موارد بسیاری نیز این قانون از جانب مسلمانان رعایت می شود. تشریع حج در ماه ذی‌الحجه که یکی از ماهای حرام است و اقدام به جنگ در آن در کل عالم اسلام محکوم است، از نظر زمانی امنیت و شرایط لازم برای کار فرهنگی را فراهم می آورد. از لحاظ مکانی نیز اسلام حج را در مکانی قرار داده که نه تنها مسلمان بلکه غیر مسلمان نیز اگر در آن مکان وارد شود از امنیت جانی برخوردار است و کسی حق تعرض به او را ندارد. عمومیت این قانون به گونه ای است که حتی افراد مجرم و جانی را نیز شامل می شود. یعنی اگر مجرمی که جنایتش ثابت شده فرار کرد و در مسجد الحرام و منطقه حرم پناه گرفت، مادام که در آن منطقه است کسی حق ندارد معترض او شود. این یک تدبیر الهی است که با دوراندیشی و وسعت نظر و در نظر گرفتن مصالح کلی آن اتخاذ شده است. افراد کوتاه نظر ممکن است در مورد این قانون بگویند عجب کاری است، شما با وضع این قانون برای مجرمان و جانیان پناهگاهی امن درست کرده اید. اما حقیقت این است که اگر کسی با وسعت نظر و همه جانبه نگاه کند، مصالحی در این قانون وجود دارد که ضررهای احتمالی آن را می پوشاند و با مصالحی که در بر دارد اصلا قابل مقایسه نیست. اصولاً در وضع قانون همه جانبه نگری یکی از اموری است که قانونگذار باید آن را رعایت کند. وضع هر قانونی ممکن است در کنار تأمین هزاران مصلحت چند مفسده و ضرر جزئی هم داشته باشد. در چنین مواردی نمیتوان و نباید به ملاحظه آن مفاسد جزئی و ناچیز از آن مصالح عالی و مهم چشم پوشی کرد. این قاعده در انجام کارها و گرفتن تصمیمات نیز صادق است و به طور کلی در تحلیل یک مسئله باید برایند کلی آن را مد نظر قرار داد و آنچه را که به اصطلاح از جمع جبری فواید و ضررهای آن حاصل می شود ملاحظه کرد. برای مثال برخی افراد که کوتاه نظر و واقعا مریضن و یا دست نشانده دشمنان اسلامند، این همه برکاتی را که انقلاب اسلامی ایران داشته نادیده میگیرند و با بزرگ کردن چند نقطه که تخلفی، کمبودی و مشکلی وجود دارد تمام انقلاب را زیر سوال میبرند و نظام جمهوری اسلامی ایران را همردیف رژیم پهلوی و رژیمهای شاهنشاهی قرار میدهند. براستی چرا انسان باید تا این حد بی‌انصاف و غیر واقع بین باشد؟ اسلام به ما دستور می‌دهد که همیشه بین نفع و ضرر را مقایسه کنیم. امیرالمؤمنین علیه السلام می‌فرماید: عاقل کسی نیست که خیر را از شر تشخیص دهد و بفهمد خیر کدام و شر کدام است، بلکه عاقل آن کسی است که بتواند دو شر را مقایسه کند و آن را که شرش کمتر است انتخاب نماید. لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. اگر میشد زندگی طوری باشد که هیچ شری نداشته باشد بسیار خوب بود، ولی که زندگی دنیا اینگونه نیست و صلاح و فساد و خیر و شر آن با هم آمیخته و توأم است. گذشته از وجود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام که وجود آنها برای بشریت خیر محض است، در این دنیا خیر بیشتر نمیتوان پیدا کرد. اصولا از افراد که بگذریم و مجموع را حساب کنیم، هیچگاه خیر بدون شر نمی شود و این امر حتی در مورد خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام نیز صادق است. در فرزندان و نسل پیامبر و ائمه علیهم السلام که نگاه می کنیم، می بینیم کسانی پیدا شدند که منشأ شر بودند. در بین امامزاده ها کسانی مثل جعفر کذاب، فرزند امام هادی و برادر امام عسکری علیهم السلام هم پیدا شدند و اینطور نبود که ذریه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام همه افرادی پاک و منزه باشند و هیچ فرد خطاکاری در میان آنان یافت نشود. با این حال آیا می توان این گونه قضاوت کرد که خانواده و نسلی که در آن جعفر کذاب پیدا شد این هم گلی به سر انسانیت نزد؟ آیا می توان آن همه برکات وجود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام را نادیده گرفت و فقط یک نفر را که انحرافی پیدا کرده مد نظر قرار داد و به واسطه او خط بطلانی روی همه کشید؟ از این رو چه در مسائل تکوینی و چه در مسائل تشریعی همیشه باید برایند و حاصل جمع جبری را ملاحظه کرد که آیا مثبت یا منفی است. در مسائل مربوط به اسلام نیز باید دید که یک امر آیا در مجموع به نفع یا به ضرر اسلام است وگر نه اگر به دنبال چیزی باشیم که فقط خیر محض باشد و هیچ شری نداشته باشد، معلوم نیست چند نمونه در تمام عالم بتوانیم برای آن پیدا کنیم. در مورد حج نیز باید همین نگاه مجموعی را مد نظر قرار دهیم. تردیدی نیست که حج ضررها و مشکلاتی هم دارد، به ویژه زمانهای سابق که مردم باید با پای پیاده یا با اسب و شتر و مانند آنها به حج می رفتن و در نتیجه بسیاری از افراد در بین راه در اثر بیماری، گرسنگی، تشنگی، حمله دزدان، راهزنان و عوامل دیگر تلف می شدن و مالشان به سرقت می رفت و مسائل و مشکلات متعددی برایشان پیش می آمد. اما با وجود همه این خطرها و مسائل و مشکلات، می‌بینیم که تشویق به حج همیشه یکی از سفارش‌های اولیای خدا بوده است. چرا؟ به سبب منافع بیشماری که با وجود همه این ضررها حج برای جهان اسلام و بلکه به تعبیر قرآن عموم ناس و بشریت به همراه دارد. تعبیر قرآن همان گونه که پیش از این ذکر کردیم این است که خانه کعبه قیاما للناس است و نه فقط قیاما للمسلمین.
جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام.
خداوند کعبه بیت الحرام را وسیله‌ای برای سامان بخشیدن به کار مردم قرار داده است، یعنی این خانه مایه برکت برای همه جهانیان و تمامی بشریت است، چرا که وقتی اسلام رواج پیدا کرد نفع آن شامل دیگران و غیر مسلمانان نیز می شود. توطئه‌هایی برای تعطیلی حج. دقیقاً به دلیل همین نقش و اهمیت حیاتی حج است که دشمنان اسلام در طول تاریخ همیشه سعی کردند به راه‌ها و وسایل مختلف این حرکت را تضعیف کنند. توسل به زور، استفاده از استدلال‌ها و بیان‌های به ظاهر منطقی و موجه و تمسک به وجوه شرعی و مقدس مآبانه از جمله این راه‌ها هستند. برخی از این شیوه‌ها امروزه هم کم و بیش رواج دارد. برای مثال گفته می شود نفت ارزان شده یا وضع اقتصادی کشور خوب نیست و در این شرایط هزینه های ضروری تر از حج فراوان داریم، یا گاهی مطرح می شود چرا در شرایطی که خودمان در مملکت با کمبود ارز مواجهیم پول های من را به جیب مردم عرب بریزیم، آن هم کسانی که دشمن ما هستند و حجاج ما را کشتند و به خاک و خون کشیدند. آیا با این احوال باز هم جا دارد که ما پولمان را برداریم و برویم در چنین کشوری خرج کنیم؟ آیا سزاوار نیست به جای این کار این پولها را در مملکت خودمان هزینه کنیم؟ قطعاً سزاوارتر است که با این پول مدرسه بسازیم، دانشگاه تأسیس کنیم، مسجد بنا نماییم. و شبیه همین حرفها و تبلیغات در زمانهای سابق نیز وجود داشته است. آن روزها بحث فقرا را مطرح می کردند و می گفتند در حالی که صدها فقیر و شکم گرسنه در همسایگی و شهر خود انسان وجود دارد، قطعا اگر به جای صرف در مخارج حج پولمان را در راه رفع نیاز تهیدستان و فقرا هزینه کنیم، ثوابش بیشتر است. نگاه اهل بیت علیهم السلام به حج. دقیقاً برای دفع چنین توهمی است که می‌بینیم روایاتی در همین زمینه از ائمه اهل بیت علیهم السلام صادر شده است. از جمله در روایتی دارد که شخصی پس از تمام شدن ایام حج خدمت امام صادق علیه السلام رسید و عرض کرد: من امسال به سبب گرفتاری و مشکلی که پیدا کردم موفق به انجام حج نشدم. اکنون این پول را که می‌خواستم صرف حج کنم در چه راهی هزینه نمایم که ثواب حج را داشته باشد؟ حضرت متوجه کوه ابو قبیس شدند و فرمودند: اگر همه این کوه ابو قبیس طلای ناب و از آن تو بود و تمام آن را در راه خدا انفاق می‌کردی، نمی‌توانست جای ثواب حج را برایت بگیرد. من و شما اگر بودیم چه پاسخی می‌دادیم؟ بر اساس آن منطق روشنفکرانه می گفتیم مهم نیست که حج را درک نکردی، همین پول را صرف فقرای محلتان کن که ثوابش از هر حجی بیشتر است. البته جای تأمل نیست که یکی از بهترین مصارف انفاق و کارهای خیر رسیدگی به فقراست. اما منطق امام علیه السلام در تقابل انفاق با حج چیز دیگری است. امام صادق علیه السلام بحث بلند مدت و کلی را نگاه می کند. اگر آن حضرت در پاسخ این سوال می فرمود ثواب انفاق از حج بیشتر است و این مسئله برای دیگران نقل می شد، سال بعد مردم به حج نمی آمدند یا دست کم آنهایی که حج واجبشان را انجام داده بودند پولشان را صرف فقرا می کردند. آنگاه در نتیجه این کار و باب شدن این رویه، آن مصالحی که باید از حج و خانه خدا عاید بشریت شود حاصل نمی شد. ما نظرمان کوتاه است و دید همه جانبه نداریم و با همین بینش کوتاه در مورد همه مسائل و از جمله حج قضاوت می کنیم. امروز هم کسانی می گویند فقط افرادی باید به حج بروند که می خواهند حج واجب انجام دهند و آنهایی که یک بار به مکه رفته و حج واجبشان را انجام دادند دیگر لزومی ندارد حج انجام دهند و به جای آن باید پولهای من را صرف آبادانی مملکت کنیم و خرابی ها و ویرانی های را که 8 سال جنگ به بار آورده بسازیم. اما بینش اسلام این چنین نیست. امام راحل نیز چنین بینش و نگرشی نداشت. امام رحمت الله علیه با آنکه درباره حاکم عربستان بسیار تند سخن می گفت اما راضی به تعطیلی حج نشد و سفارش کرد که سعی کنید در اولین فرصت حجاج ایرانی دوباره به حج بروند. جانشین امام رهبر معظم انقلاب نیز در این حال که بر تأمین مصالح دیگر تأکید داشته و دارند اما برای آن که حج هم برقرار باشد و تعطیل نشود از هیچ تلاشی فروگذار نکردند. حج نباید تعطیل شود، چرا که امیرالمؤمنین علیه السلام در این وصیت می‌فرماید ان ترک لم تناظروا، اگر حج تعطیل شود امان داده نمی‌شوید و عذاب بر شما نازل خواهد شد. ممکن است گفته شود اگر ایرانی ها به حج نروند حج تعطیل نمی شود، چرا که مسلمان های سایر کشورها هستند و آنها حتما حج می روند و حج برگزار می شود. پاسخ این است که این سخن نیز ناشی از عدم آینده نگری است. باید توجه داشته باشیم که اگر در این زمینه فتح باب شد و مسلمانان یک کشور به حج نرفتند، به تدریج این مسئله به سایر کشورها نیز سرایت می کند و آنها هم به مرور زمان به این جرگه می پیوندند و بدین ترتیب کم کم عزت اسلام از بین خواهد رفت. اساس این کار بنیانی خطرناک است که اگر نهاده شد عواقب آن غیر قابل پیش بینی است و ممکن است ضررهای بزرگ و جبران ناپذیری بر پیکر اسلام وارد کند. از این رو در طول تاریخ می‌بینیم بزرگان دین به هیچ قیمتی حاضر به تعطیلی حج نشدند. حج به قدری مهم و تأثیرگذار است که چنانچه پیش از این نیز اشاره کردیم میتوان گفت که اگر حج نبود من و شما امروز مسلمان نبودیم. مسلمان بودن و به ویژه شیعه بودن ما امروز به برکت تعالیم اهل بیت علیهم السلام در پرتوی حج انتشار پیدا کرده است. به شیعیان این گونه تعلیم داده شده بود که من تمام الحج لقاء الامام، حج با دیدار امام معصوم علیه السلام تمام می شود. از این رو شیعیان هنگامی که به حج مشرف می شدند برای دیدن امام علیه السلام یا پس از حج به مدینه می رفتند و یا امام علیه السلام در حج حضور داشت و در همان مکه و ایام حج خدمت آن حضرت می رسیدند. بسیاری از روایاتی که اکنون در کتب فقهی ما وجود دارد به همین ترتیب و در ایام حج و به وسیله کسانی که به حج مشرف شده بودند از امام معصوم علیه السلام تلقی شده است. اصولاً علاوه بر منافع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و سایر منافع حج، یکی از منافع و برکات مهم حج همین اطلاع رسانی و تبادل اطلاعات و اخبار بود. در آن زمان‌ها مثل امروزه وسایل ارتباط جمعی نظیر رادیو، تلویزیون، تلفن و مانند آنها وجود نداشت و اطلاع رسانی و تبادل اخبار بسیار مشکل بود و در موارد بسیاری به نقل‌هایی که می‌شد نیز چندان اعتمادی نبود. در چنین روزگاری اجتماع عظیم مسلمانان در حج یکی از برکاتش تبادل افکار و اطلاعات و اخبار بود و امکان این امر فراهم می‌شد که مسلمانان از امکانات یکدیگر مطلع گردند و استفاده کنند. امروزه نیز همین گونه است و بسیاری از حرکت‌ها و جنبش‌های اسلامی که در گوشه و کنار دنیا به وقوع می‌پیوندند از حج مایه می‌گیرد. در ایام حج است که برخی ملاقات‌های سری انجام می‌شود و زمینه تبادل تجربیات و کمک‌های فکری و سایر کمک‌ها فراهم می‌آید. اینها همه از برکت حج است. و البته برکات حج بسیار فراتر و بیشتر از این هاست و بسیاری از آنها نیز هرگز به ذهن ما خطور نمی کند و به عقل ما نمی رسد تا بخواهیم تمام مصالح و منافع حج را احصا کنیم. در هر صورت با توجه به این امور انسان تا حدودی در می یابد که چرا ائمه طاهرین علیهم السلام تا بدین حد نسبت به حج اهتمام می ورزیدند و همچنین از آن سو چرا دشمنان اهل بیت علیهم السلام بسیار تلاش می کردند با آن مبارزه کنند و آن را از بین ببرند. دشمنان برای تضعیف و کمرنگ کردن حج علاوه بر شبهات فکری که به نمونه های از آن اشاره کردیم از راه های دیگری نیز وارد می شدند. از جمله این راه ها یکی این بود که سعی می کردند بدیل و نظیری برای کعبه و حج درست کنند و مردم را به آن دعوت نمایند. برخی از خلفای بنی امیه از جمله کسانی بودند که رسما به این کار مبادرت کردند. برای مثال گفتند بیت المقدس مکانی بسیار شریف و قبلگاه اول مسلمین است و اهل شام به جای آن که راه دور و دراز مکه و حجاز را بپیمایند بهتر است به زیارت بیت المقدس که در کنارشان قرار دارد بروند و آنجا طواف کنند. در تاریخ هست که تا قرن پنجم هجری بسیاری از مردم شام به جای حج به بیت المقدس و مسجد الاقصا می رفتند و در آنجا قربانی می کردند. برخی از بنی امیه و عمال آنها که رسواتر و بیشرمتر بودند حتی به اعمالی فراتر از این هم دست زدند. برای مثال حجاج ابن یوسف ثقفی رسما در سخنرانی خود به مردم می گفت این چه کاری است که شما به مدینه و زیارت قبر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می روید؟ به جای رفتن به بیابان خشک و تفتیده حجاز و زیارت قبر پیامبر همینجا در شام به دیدن قصر عبدالملک بیایید و دوران طواف کنید که بسیار تماشایی تر است. همچنین از جمله همین اقدامات کاری بود که متوکل عباسی انجام داد. امیدید کسانی که به حج می روند هنگامی که باز می گردن تحولی گسترده پیدا می کنند و انسان دیگری می شوند. آنها در اثر تماس با ائمه اطهار و علمای اهل بیت علیهم السلام فکر و شخصیتشان عوض می شد و بدین ترتیب تمام رشته های بنی امیه پنبه می گشت. همچنین افراد مسن و فقهای سال خوردهی بودند که از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب و تابعان آن حضرت باقی مانده بودند و در ایام حج در اثر تماس با مردم و نقل روایات پیامبر و اهل بیت علیهم السلام فکر مردم را عوض می کردند و بسیاری از حقایق را برای مردم روشن می ساختند. متوکل برای آن که سد راه این روشنگری ها و تحولات فکری شود در سامر را ساختمانی درست کرد و در اطراف آن مکانهایی به نام منا و عرفات بنا نمود تا مردم را از رفتن به حج باز دارد و توجه آنها را از منا و عرفات مکه به منا و عرفات سامر را جلب کند. علاوه بر اینها یک راه مبارزه با حج نیز این بود که رسما و علنا جلوی رفتن مردم به حج را می گرفتند و آنها را تشویق و ترغیب می کردند که به حج نروند. در مقابل این اقدامات از آن سو ائمه اهل بیت علیهم السلام به انهای مختلف مردم را برای رفتن به حج تشویق می کردند. امام صادق علیه السلام به دوستانش می فرمود من دوست دارم شیعیان ما امسال که از حج باز می گردن به فکر حج سال بعد و در تدارک سفر حج بعد باشند. در روایتی هست که حضرت به یکی از اصحابش فرمود تو چرا هر سال به حج نمی آیی؟ عرض کرد یبن رسول الله گرفتاری و زن و فرزند دارم. کنایه از این که مخارجم زیاد است و نمیتوانم پولی برای حج پسنداز کنم. حضرت فرمود اگر میتوانی نان و نمک بخور و پسندازی فراهم کن و همه ساله حج انجام بده. در روایتی دیگر به یکی دیگر از اصحابش فرمود سرکه و زیتون بزن و فرزندانت بخوران و پولت را ذخیره نما و هر سال حج به جا بیاور. این همه تأکیدات ائمه طاهرین علیهم السلام بیانگر و نشان دهنده مصالح و فواید بیشماری است که در حج نهفته است. هرگز نباید پنداشت که حج فقط همین است که انسان به مکه برود و طوافی بکند و قربانی و ذبحی انجام دهد، بلکه حج بسیار فراتر از این امور است. درباره آثار و برکات حج روایات متعددی وارد شده که ذکر آنها در اینجا بحث را به درازا خواهد کشاند. تشویق‌های مکرر اهل بیت علیهم السلام به حج نیز برای همین بوده که مردم با رفتن به حج هرچه بیشتر از این آثار و برکات بهره‌مند شوند. ما در این بحث مختصر سعی کردیم برخی افکار و شبهات شیطانی را که درباره حج ممکن است به ذهن بیاید بزداییم و پاسخ دهیم. توضیح دادیم که کسی نباید بپندارد به لحاظ مشکلات اقتصادی و ارضی میتوان حج را تعطیل کرد. این گونه پندارها کاملا خطا است و ما اگر به دنبال منافع اقتصادی هم باشیم آن نیز در دراز مدت به حج وابسته است. اگر حج نباشد اسلام و مسلمین عزت نخواهند داشت و نه منافع مادی مسلمانان و نه منافع معنوی ایشان، نه مصالح سیاسی آنان و نه مصالح نظامیشان تأمین نخواهد شد. ما نباید تحت تأثیر تبلیغات سطحی نگرانه یا شیطانی قرار بگیریم و به راه‌های مختلف عظمت و ابهت حج را خدشه‌دار کنیم. کسانی که فکر می‌کنند حج مستحبی انجام دادن کار صحیحی نیست و فقط باید به حج واجب اکتفا کرد در اشتباهند و چون این تفکری قطعاً خلاف مشی عملی ائمه اطهار علیهم السلام و همچنین سفارش‌ها و تأکیدات آن بزرگواران است. با وجود همه تأکیداتی که بر اموری نظیر صله رحم، دستگیری فقرا و مستمندان و سایر کارهای خیر شده، اما هنگامی که این کارها در مقابل حج قرار می‌گیرد و با آن مقایسه می‌شود، ائمه اهل بیت علیهم السلام می‌فرمایند هیچ یک از این امور با حج برابری نمی‌کند. از خدای متعال مسئلت داریم که به ما توفیق شناخت و درک هرچه بیشتر و بهتر حقایق نورانی احکام اسلام به ویژه حج را عنایت فرماید. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.